أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. عجل الله فرجه ورزقنا الله نصرته وصحبته ورضاه ورأفته واللعن على أعدائهم أجمعين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحلة خاتم پیامبران رو، شهادت امام مجتبی رو به حضور امام زمانمون و به شما عزیزان گرامیان در ماتم نشستگان تسلیت عرض میکنم. قرآن کریم هم آینه خداست، کتاب خداشناسی است، بهترین کانون، بهترین دانشگاه، بهترین منبع برای خداشناسی قرآنه که کلام خودشه، معجزه همیشگی است و معرفت پیغمبرش هم که هم عقل هم نقل هم تاریخ هم حدیث در معرفی پیغمبر فراوان مطالب مطرح شده است، دعاها. ولی بهترین مطمئن ترین متن برای شناخت پیغمبر ما خود قرآن کریمه. در این محفل نورانی شب رحلت به بعضی از آیات با هم دیگر مرور میکنیم. خدای متعال میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم. یکی از ویژگی های پیغمبر اینه که او منتظر نیست تا مریضی به او مراجعه کنه، گرفتاری زحمت بکشه و رنج سفر در خودش هموار کنه تا دستش به دامن پیغمبر برسه، بلکه ویژگی پیغمبر اینه که طبیبون دوارون به طبه. او طبیبی است که سراغ مریض ها خودش میره، ناز مریض هاشو میکشه، درمان رایگان داره که در سوره مبارکه یاسین از قول شهید یاسین به امت جاهل یاغی نادان خطاب کرد اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. تبعیت کنید از منادیانی که شما را دعوت به خیر، دعوت به کمال، دعوت به سعادت، دعوت به خدا میکنند، مزدی هم از شما نمیخوان، نه جیبی دوختن، نه سوابقشون نشون میده که اهل علاقه به شهرت و قدرت هستن. و هم مهتدون، اینا هم رایگان دارن به سوی شما میان، طمعی بر شما ندارن و همین که آدرس در اختیارشونه، آدرس زندگی به شما میدن، آدرس خوبی ها رو به شما میدن، تابلوهای ورود ممنوع برای پیشگیری از سقوط در جهنم، سقوط در بدبختی های دنیا، اینا تابلو ورود ممنوع دارن و هم مهتدون. خدا در این آیه می فرماید که لقد جاءکم، نه شما رفتید منت کشیدید، او آمد به سوی شما، رسولون، یکی از اوصاف نبی مکرم اسلام که در قرآن تکرار شده رسالت اوست. رسول، هر رسولی نبیم هست، هر رسولی ولیم هست، هر رسولی صفیم هست. رسول کسی است که از جانب خدا هم رادار غیب در وجودش به ودیعت گذاشته شده و قلب مبارک او با عرش خدا مرتبطه، آینه جانش عرش و فرش را در خودش ارائه میکنه، غیب و شهود در آینه جان پیغمبر منعکسه، از این جهت نبأ داره، با خبره، از هیچ امری بی خبر نیست، اون نبی است، یعنی با خبر است، یعنی مطلع است. و هم علاوه بر نبوت، حالا بنابر یک وجهی هم نبی از نبأ نباشه، از نبوه باشه که به معنی در بلندا بودنه، او عرشیه، او ملکوتیه، او آسمانیه و چون بر فراز زمین ها و زمان هاست، بر همه جا و بر همه چیز اشراف داره. هر نبی رسول نیست، رسول کسی است که هم اطلاع داره در بلندای مراتب معنوی عالم و ملکوت عالم مکانت داره و هم این که مأموریت داره، پیام رو که از خدا میگیره به بندگان خدا ابلاغ بکنه. پیک خداست، پیغام آور خداست، هرچه میگوید از جانب خدا میگوید. اینجا خداوند متعال او رو با عنوان رسول ستوده است، رسولون. این تنوین هم تنوین تفخیمه، یعنی یک پیغمبر بزرگ، یک کسی که بر عوالم آسمان و زمین ملک و ملکوت اشراف دارد، مأموریت ویژه نجات شما رو داره، پیام خالق رو به مخلوق، پیام مالک رو به مملوک، پیام رب رو به مربوب میرساند. رسولون. نکته سوم اینه که این پیامبر بزرگ، من انفسکم، اگه ملک بود شما نمیتونستید باش تماس بگیرید، ولی بشره، از جنس شماست، از قماش شماست، با شما زندگی میکنه، با شما تعامل میکنه، با شما رفت آمد میکنه، از مریض شما عیادت میکنه، برای فقرا آذوقه میبره، با دشمنان خودش، با دشمنان شما، با دشمنان خدا در جبهه حضور پیدا میکنه، کنار سربازها و افسران خودش هم میجنگه. این مثل خود شما زندگی میکنه. قل انما انا بشرون مثلکم یوحا الی، این تافته جدا بافته نیست، از خود شماست. میتونید دستشو بگیرید، میتونید دامنشو بگیرید، میتونید با این دو گوشتون کلام او رو استماع کنید. من انفسکم. خیلی لطف خداست به ما که پیغمبر رو برای ما محسوس قرار داده، ملموس قرار داده، کلماتش رو مسموع قرار داده، ما جمالش رو میبینیم، دل ما رو میبره جمال او، کلماتش رو با این دو گوشمون میشنویم و قلب ما را آب میکنه کلمات شیرین و نافذ پیامبر عزیزمون. ایثارش رو میبینیم، نثارش رو میبینیم، زهدش رو میبینیم، عبادتش رو میبینیم، جهادش رو میبینیم و تهجدش رو میبینیم، عاطفه و مهربانیهاش رو میبینیم. این از خود ماست، میتونیم ارزیابی بکنیم در جامعه خودمون، میتونیم رفتارش رو، اخلاقش رو، گذشتهش رو، باطنش رو، ظاهرش رو بریم با کسب اطلاعات برسیم که چه حقیقتی در او وجود داره. من انفسکم عزیزون، این نکته سوم، عزیزون علیه ما عنتم، عز علیه یعنی خیلی سخته، من بر نمیتابم. عزیزون علیه، انشاءالله دعای ندبه را روز جمعه ترک نکنید، میگیم عزیزون علیه ان ارى الخلق ولا ترى. امام زمان، آقا جان، خیلی بر من گرانه، بر من خیلی سخته که دیگران رو ببینم ولی آقای خودم رو نتونم ببینم. عزیزون علیه ان ارى الخلق ولا ترى، تو دیده نشی، ولی هر کس و ناکسی که گاهی دیدنش خیلی یمنی هم نداره، آدم های جور با جور رو ببینم ولی جمال شما رو نبینم، خیلی بهم سخت میگذره. در این آیه کریمه از اون طرف خدای متعال میگه بر پیغمبر سخت است، ما عنتم، شما را در سختی ببینه. یه پیغمبر اشرافی نیست، یه پیغمبری که با تفاوت طبقاتی در یه جایی باشه که درد دردمندان رو احساس نکنه، گرفتارها را نبینه، در کنار مشکلات مردم لمس نکنه اونها را. نه خیر، او با درد دردمندان آشناست، درد آشناست، با گرفتارها همراه است. عزیزون علیه ما عنتم، اونچه که موجب سقوط شما میشه، موجب زحمت شما میشه، موجب به گرفتاری شما میشه، با پوست و استخوانش مییابد و درد شما رو احساس میکنه. عزیزون علیه ما عنتم، اونچه که بر شما دشواری و مشقت باشد برای پیغمبرتون قابل تحمل نیست. خاری به پای یکی از ما برسد، این خار را او دردش رو احساس میکنه. جان دیگه، آدم جسمش که مشکل پیدا میکنه، جانش احساس میکنه. پیغمبر جان شماست، لذا درد تک تک شما را پیغمبر خدا حس میکنه، مییابد. وجود مقدس امیرالمومنین تصریح فرمود، فرمود ما با مریضی شما مریض میشیم. این ریشه قرآنی دارد، عزیزون علیه ما عنتم، بر او گران است که مشکلات شما را بتونه تحمل کنه. برای او واقعا مشکل ساز است، مشکل شما را لمس میکنه، درد شما را میفهمد. حریصون علیکم، شما چطور برای بچه هاتون جوش میخورید؟ بچه تون بی سواد نشه، بچه تون معتاد نشه، بچه تون گرفتار اراذل نشه، بچه تون میره بیرون گرفتار این فتنه جوها، این آتش افروزها، این از خدا بی خبرها نشه. شما چقدر نگران بچه های خودتون هستید که آسیب نبینن، جانمونن، از قافله افرادی که در مسیر تکاملن او عقب نمونه. شما امکانات تحصیلی، امکانات رفاهی، امکانات معنوی و اخلاقی برای بچه‌تون با همه وجودتون جوش می‌خورید که اینا رو به یه سامانی برسونید. قرآن کریم میگوید که پیغمبر نسبت به شما این حالت رو داره، حریصون علیکم، و همیشه آرزوش، دعاش، همتش، تلاشش به اینه که شما در میان امتها سرآمد باشید، شما عزت پیدا کنید، شما قدرت پیدا کنید. لذا در قرآن کریم عزت رو مخصوص خدا و رسول خدا و مؤمنین میدانه، او عزت شما رو عزت خودش میداند، او کثرت نسل رو برای شما، برای شخص او که مفید نیست، ولی اقتدار شما در اینه که زیاد باشید و با هم باشید، اتحاد شما را در متن قرآن کریم به شما رسونده. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همتون با هم باشید، به یک ریسمان چنگ بزنید، تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، با همدیگه یار و یاور هم باشید، پشت هم رو داشته باشید، دست هم رو بگیرید، پای هم رو نگیرید، به هم تنه نزنید. و اعتصموا به حمل الله جمیعا ولا تفرقوا، تعاونوا على البر و تقوا ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، اگه بخواید شما را نخورن باید مقتدر باشید، ضعیف رو پامال میکنن، ضعیف ها رو له میکنن، ضعیف ها رو میخورن، یه لقمش میکنن، ولی وقتی قدرت داشتید، قدرت فرهنگی، قدرت اعتقادی، قدرت ایمان، بعد قدرت سلاح، قدرت اتحاد، اگه اینو داشتید شما همیشه برترید. الاسلام یعلو ولا یعلو علی، اسلام همیشه یک سر و گردن نسبت به ادیان دیگر بالاتره. پس مسلمان باید سربلندش همیشه یه جوری باشه که نسبت به امتها، نسبت به ملتها همیشه پیشگام باشه، پیشتاز باشه، چند قدم جلو باشه. حریصون علیکم، پیغمبر کمر بسته که شما امت خودش رو در قافله تمدن، در قافله تکامل، در قافله امن بودن، در قافله آسایش داشتن، آرامش داشتن، بر دیگران تفوق علمی داشتن، سنتی داشتن، در همه اینها این جمله شامل میشه. حریصون علیکم علل اطلاق، در چی متعلق نداره، در اون چیزی که امتیاز است. پیغمبر در همه این امتیازات بشری جوش میخوره که شما جا نمونید، شما برترین ها باشید، شما بهترین ها باشید. لذا فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. و اگر پیغمبر حرص میخوره که شما تفوق پیدا کنید، باید دو تا بال رو تحصیل کنید، یکی بال ایمان است، دومی بال علمه. هم دانا باشید، دانشمند باشید، اندیشمند باشید، متفکر باشید، چیز فهم باشید، مطلع باشید، تا نتونن شما را فریب بدن. اسیر شایعات نشید، زود باور نشید، دشمن شما را ساده گیر نیاره با ارائه یه نمایش هایی، شما را به صحنه بکشونه، آتش درست بکنه، به جان هم بیفتید، نیازی به حمله بیرونی نداشته باشه، خودتون خودتون رو بخورید. این مال جاهل هاست، این مال نادان هاست، این مال بیفکر هاست. ولی قرآن میگه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. کسی که بال ایمان داره، دلش به خدا وابسته است، دلش به قدرت خدا امید داره، به رحمت خدا امید داره، به نصرت خدا امید داره، از طرفی هم کم نگذاشته، دنبال علم و دانش رفته، در تمام علوم این ملت تخصص داره، تعهد در کنار تخصص، ایمان در کنار علم، عشق در کنار دانش. اگر ملت اینجور شد بالا میره، اوج میگیره، در قله پ پرچم عزت رو نصب میکنه، دیگران قبطه میخورن که اینها چه زود به کجا رسیدن. این 43 سالی که خدای متعال به برکت خون شهدا و عنایات خاص امام زمان ارواح نافدا کشور شما نظام اسلامی پیدا کرده، مقایسه کنید با قبل از انقلاب. در همه ابعاد شما پیش رفتید، شما رشد کردید. الان موقعیت اینه که از این رهاوردهای دانشمندان جوانتون و ارمغانهای خون شهیدانتون یک آرامش و آسایش پیدا کنید. دشمن میخواد این را از شما بگیره. همه این مقدمه این بود که با عزت و قدرتی که خدا به شما داده در درون یه انسجامی داشته باشید. ولی ان شیطان انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. شیطان بزرگ، امریکا، اسرائیل، اینها همشون کمر بستن که در دل شما ایجاد بغضا بکنن، شما رو نسبت به همدیگر، نسبت به مسئولینتون بدبین بکنن، همه اقشار رو مقابل هم قرار بدن، شما به هم مشغول بشید تا اونا بیان همه تون رو نابود کنن و هر اون چه به دست آوردید. شما اتمی نبودید، امروز اتمی شدید. شما موشک نداشتید، امروز موشک دارید. شما در داخل کشورتون خاکتون رو اشغال کرده بودن، امروز در بیرون کشور در مرز اسرائیل شما مدافع حرم دارید. قدرت شما توسعه پیدا کرده، نفوذ شما توسعه پیدا کرده. شما در نانو، در فناوری های زیست محیطی، در نانو دارو، در همه ابعاد شما دارید رقابت میکنید با قدرت های بزرگ. الان وقت اینه که بنیتون رو قوی کنید. اونا این رو بر نمیتابند و پیامبر اکرم نسبت به این جهت همیشه نسبت به شما با همه وجودش علاقه نشون میده که بالا بیایید. اون چه شما رو گرفتار میکنه اینا رو بذارید کنار، دست هم رو بگیرید، زیر یک پرچم در یک مسیر رو به پیش، رو به قدرت، رو به عزت، رو به معنویت، رو به عبودیت پروردگار متعال. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این رهبری نیست که نسبت به شما عاطفه نداشته باشه. در این انتخابات و غیر انتخابات اشخاص خیلی محبت ندارن ولی ظاهر سازی میکنن، هزینه میکنن تا رأی بیاره. رأی آوردن مثل معاویه. معاویه وقتی در اون توطئه امیرالمؤمنین رو منزوی کرد، آمد در کوفه منبر رفت، گفت من نه کار به نماز شما دارم، نه کار به حج و عبادت شما دارم، دنبال حکومت بودم، به دست آوردم، هر کسی نفس بکشه مقابل حکومت من گردنش رو میزنم. تا نیامده بود، به این مقام نرسیده بود، فریبکاری میکرد، من شما رو دوست دارم. ولی وقتی رسید اعلان کرد هیچ عاطفه‌ای وجود نداره، موقعیت خودم مهمترین چیز منه. اما پیغمبر اینجور نیست. هم در این عالم پیغمبر اینقدر مهربان است به شما، اینقدر رؤوف است به شما که والله بالله به خود رسول الله، بابامون و مادرمون اینقدر به ما مهربانی نداره که پیغمبر نسبت به ما مهربانی داره. و هم در عالم آخرت همه با نفسا دارن، هیچ مادری به فکر بچهش در قیامت نیست. یا من یفر مرعوم نبی و امی و عقی. تنها کسی که به فکر امت است و امت ها میگوید این پیغمبر ماست. از یک طرفی ندا برمیخیزد امتی امتی، از یک طرف ندای خود خداست رحمتی رحمتی، که اجابت امتی امتی پیغمبر، خدا میگه رحمتی رحمتی. این پیغمبر رو خدای متعال در این آیات کریمه به این عنوان بالمؤمنین رؤوف رحیم. در یکی از جنگ ها که ظاهرا جنگ حنین بود، غنایمی به دست پیغمبر اعظم رسید و در این غنایم اینایی که تازه مسلمان شده بودند، خیلی هاشون مسلمان واقعی نبودن، منافق بودن، مثل ابو سفیان. خود وجود نازنین پیغمبر برای اینکه جلو شر اینها رو بگیره و تألیف قلوب بکنه، از این غنایم جنگی به اینایی که از مکه اسیر بودن بعد مسلمان شدن، برای اینا سهم بیشتری گذاشت. این برای تفرقه افکنها، برای اینا که رصد میکنن یه بهانه جزئی پیدا بکنن. در آبادان یه ساختمان خراب میشه که در تمام دنیا از این حوادث الا ماشاءالله وجود داره. دشمن میاد این رو پراگیر میکنه، تمام افکار رو پریشان میکنه، ای وای چی شده فلانجا یه ساختمانی از بین رفته. یه دختری در اینجا میمیره و میبینید در از این حوادث، در اشتباهات پزشکی، در حوادث الا ماشاءالله ما از این چیزا داریم. ولی این رو میان عمده میکنن، در شبکه های جهانی بزرگ میکنن، همه را ناامن میکنن، همه را به صحنه میکشونن. وجود نازنین پیغمبر خدا مبتلا بود به این منافقینه که کمین کرده بودن تا بهانه پیدا بکنن جامعه رو به هم بریزن. آمدن شایع فراکنها گفتن دیدید شما جوان دادید، شما شهید دادید، حالا که به قدرت رسیده، غنایم جنگی به دست آورده، قوم خیشای خودش و همشهریای خودش رو بر شما امتیاز داد، به اونا بیشتر داد. این یه آتشی زیر خاکستر بود که یه مرتبه شعله کشید، به پیغمبر اطلاع دادن. وجود نازنین پیغمبر خدا اعلان کردن از صلات و جامعه. هر موقع امر مهم عمومی داشتن، جارچه جار میزد از صلات و جامعه، همه بیاید مسجد جامعه، پیغمبر پیام داره، با شما حرف داره. مؤمنین رو جمع کردن در مسجد، فرمودن که به من خبرهای رسیده که شما را نسبت به من دارن میرنجونن. شروع کرد پیغمبر خدا به اینها سوابقشون رو گفتن. شما مبتلا به جنگ بودید، شما همیشه ناامن بودید، شما تمدنی نداشتید، شما خوراکی نداشتید، شما بهداشتی نداشتید، شما قانونی نداشتید، شما همواره گرفتار بدبختی ها بودید. دونه دونه اون سوابق رو شمردن که نایب امام زمان ما علاقه دارن ما به سابقه ها رو از یاد نبریم، وضعیت اقتصادی زمان سلاطین رو، وضعیت آزادی رو، وضعیت من چه میدانم چه بگویم در شب رحلت خاتم انبیا، در مقایسه با آثار خون شهدای شما و صبر شما و استقامت شما و نجابت شما و دیانت شما، مردم ایران چی بودیم، در کجای دنیا ما به حساب می آمدیم، چی داشتیم، کدوم دانشمند ما اختراع اکتشافی داشت، در کدام مسابقات علمی ما جلو بودیم. ولی در این 43 سال، با اینکه تحریمیم، با اینکه 8 سال در جنگ بودیم، با اینکه فتنه ها داریم، ولی قافله علمی ما، صنعتی ما رو به پیشه و عنایات خدا شامل شده. این مانور انتظار امام زمان که در قالب راهپیمایی 40 بود، بعد جامونده ها این فضای معنوی که برای زیارت شعاع وجودی امام حسین حضرت عبدالعظیم به وجود آوردن، این 5 میلیون تا 8 میلیونی که پیش بینی می شود برای پابوسی حضرت رضا علیه السلام میرن، کجا از این خبر ها بود؟ شراب فروشی هایی که در تهران بود، فاحشه خونه ای که در تهران بود، فحشایی که در همه جای کاباره ها و سینما ها ترویج می شد، قابل مقایسه نه در معنویت نه در پیشرفت های علمی قابل مقایسه نیستیم که. ولی دشمن میاد یه چیز کوچیکی رو برای اینکه ما رو نسبت به خودمون خودباوری رو از ما بگیره، عزت رو از ما بگیره، ما رو به هم بدبین میکنه. پیغمبر خدا اول تذکر دادن شما در چه شرایطی بودید و خدا به برکت من این مشکلات شما را حل کرد. همه تصدیق کردن، فرمود شما چرا نمیگید؟ شما چرا به من منت نمیگذارید؟ عرض کردم ما چه بگوییم؟ فرمود به من بگویید، تا
تو اون کسی هستی که قوم خیشات تو رو نپذیرفتن، ولی ما بودیم تو رو نپذیرفتیم. تو در اونجا امنیت نداشتی، در اینجا ما اجتماع برای تو امنیت درست کرد. تو جانت در خطر بود، ما سنگر حفاظت جانت شدیم. همینجور پیغمبر خودش به اینا تلقین کرد که من در چه شرایط سختی در مکه بودم، چه جور در فشار بودم، چه جور ناامن بود اوضاع برای من، ولی شما مردم مدینه به من منت گذاشتید. هرچی دارم به برکت شما مردم دارم، از خودم هیچی ندارم. پیغمبر خدا وقتی این جور با کرامت کریمانه با مردم برخورد کرد، نقش مردم را، خدمت مردم را، پشتیبانی مردم را، استقامت مردم را، حضور جوانهای مردم در جبهه‌ها، یکی یکی اینا رو میگفت، میگفت به من بگید، من مدیون شما هستم، من ممنون شما هستم، من بدهکار شما هستم، شما چرا به من منت نمیگذارید؟ پیغمبر اینا رو میگفت، بدم جور دلشون آب بشد. بعد فرمود حالا با این مقدمه شما خوشحال نیستید، ما به یه عده شتر دادیم، گوسفند دادیم، پارچه دادیم، اونا رو به این دل خوش کردیم، عوض شتر و چی و چی خودم رو من به شما دادم، من با شما هستم. این مردم صدای گریهشون، زجه‌هاشون مسجد رو می‌لرزوند. با این ایجاد عاطفه‌ای که کرد، ریشه فتنه اختلاف افکنی را از بین برد. همه آمدن عذرخواهی کردن از پیغمبر خدا، با چشمی اشکبار گفتن ما در خدمت شما اشتباه کردیم، دنبال این شایع پراکنها رفتیم. صلی الله علیک یا رسول الله، چه شب سختی است برای فاطمه زهرا سلام الله علیها. خیلی فاطمه به باباش علاقه داشت، متقابلا پیغمبر خیلی به فاطمه علاقه بود. حالا باباش در بستر افتاده است، لحظه به لحظه حال رسول الله وخیم می شود. فاطمه زهرا کنارش نشسته، عشق می ریزه. پیغمبر خدا با چشمی عشق بار نگاه میکنه به فاطمه اش، دستشو بالا میاره، از صورت بیبی عشقاشو پاک میکنه. پیغمبر فرمود فاطمه جان، من که گریه میکنم دارم میبینم بعد از من به سر شما چی میارن اینا، من با آینده شما گریه میکنم. دستور داد بگویید عزیزان من بیان با من خداحافظی کنند، از این را آوردند. اینا دوان دوان آمدند، خودشون رو سینه پیغمبر انداختند. معمولا رسمه کسی در حال احتضاره میگن روی سینه سنگین نباشه، حتی لباسش رو سبک میکنه. آمدن دیدن پیغمبر خدا در حال ارتحاله، اومدن حسنین رو بلند کنن. پیغمبر خدا فرمود دست به عزیزان من نزنید، بگذارید اینها من را ببوسن، من را ببوین، من هم اینها را ببوین، دیگه من رو نمی بینن. یا رسول الله، راضی نشدید با محبت حسنین را از روی زینه شما بلند کند؟ جاتون خالی بود در کربلا. نازدانه ابی عبدالله آمد دید عمه جانش کنار یک بدن خونی، یک بدن بیزن خیره شده. جلو آمد عمتی نعش و من، عمه جان به من بگو ببینم این جنازه کیه، این بدن بی سر مال کیه، خیره شده. جواب فرمود آقا نعش و ابی کل حسین، این بدن بدن پدر خودت است. تا شناخت بدن باباست، خودشو انداخت روی سینه مجروح پدر. عرض داشت ابتا انظر الى روزن المکشوفه و الى عبتی المغروبه. بابای من یه نگاهی به حال ما بکن، ببین چادرها از سر ما کشیده، خدا لعنت کند اونایی که تو این فتنه چادر از سر ناموس مردم بکشیده، چادرهای ما را بردند، عمه من زیر تازیانه قرار گرفته است. اجتماعت الاعراب یه مش از ارازل با تازیانه ریختن جروها از جسد عبیها، بچه را از روی سینه بابا کشید. لا حول ولا قوة الا بالله.